مبحث نبوت، اعجاز علمی قرآن کریم و ناتوانی معارضه کنندگان با آن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. بحث ما پیرامون افضلیت پیامبر خاتم صلی الله علیه وسلم و خاتمیت اون حضرت به اینجا رسید که خدمت عزیزان عرض کردیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بر همه موجودات عالم بشریت افضل هستند و حتی بر ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین، و گفتیم که اون بزرگوار حسب دلایلی که ذکر کردیم خاتم پیامبران هم هستند، یعنی پایان دهنده پیامبران الهی، آخرین پیامبر و فرستاده الهی. و گفتیم که شریعت اون بزرگوار، چون دینشون که مانند همه پیامبران دین اسلام بود، شریعت اون حضرت که شریعت نبوی هست تا روز قیامت باقی میمانه. بعد گفتیم که نبوت اون حضرت چون با بناس نبوت جاودانی باشد، بنابراین از طرف دیگر هم چون هر پیامبری باید دارای کارت شناسایی که اسمش معجزه هست باشد، ولذا نبوت جاودانه معجزه جاودانه میخواد. معجزه جاودانه پیامبر اکرم عرض کردیم قرآن کریم هست. البته اون بزرگوار معجزات دیگری هم داشتن که در زمان حیات خود اون حضرت به وقوع پیوسته و الان دیگه اون معجزات موجود نیست. پیامبران قبل هم همه معجزه داشتن، اما معجزات اون بزرگواران هم در عصر و دوران و زمان خودشون بوده و الان دیگه اون معجزات موجود نیست، همون موقع به وقوع پیوسته و تمام شده، زمانش دیگه گذشته. این که عرض میکنیم زمان معجزات گذشته، دلیل بر این نمیشه که مانند اون معجزه رو کسی بتوانه انجام بدهد، نه، منظور این که اون معجزه یا معجزات پیامبران قبل در زمان اون حضرات به وقوع پیوسته و زمانش تمام شده، الان دیگه موجود نیست. بنابراین اگر پیامبر خاتم که آخرین رسولان هستن وقتی تشریف فرما میشن و مبعوث به رسالت میشوند، عرض کردیم باید معجزه‌ای بیاورن که مانند نبوتشون که تا قیامت میخواهد پایدار باشد، این معجزه هم باید چی باشه؟ تا قیامت باید پایدار باشه و ماندنی باشه. پس باید خداوند یک معجزه‌ای رو برای پیامبر اکرم قرار داده باشد که اون معجزه همراهی با این نبوت پایدار باشه تا روز قیامت. چرا که اگر این معجزه پایدار نباشه، مانند معجزات دیگه یک زمانی داشته باشه، در همون زمان دیگه منقضی بشه، مدتش تمام بشود، افرادی که بعد از مرگ پیامبر اینها به دنیا میان، صدها سال یا هزاران سال بعد، برای ایمان آوردن به اون پیامبر و ایمان آوردن به نبوت اون حضرت نیاز به یک معجزه ای دارن، نیاز به این دارن که بشناسن اون پیامبر رو، که این پیامبر چه کار کرد. خداوند تبارک و تعالی یک معجزه جاودانه به نام قرآن کریم به دست اون حضرت برای بشر آورده که این معجزه بعد از مرگ اون حضرت هم باقی بماند و بماند و بماند تا روز قیامت، حتی نه اینکه زمان ظهور آخرین منجی بشریت در واقع حضرت ولی از ارواح نافدا و یگان منجی بشریت بلکه بگیم امام زمان علیه السلام، در اون زمان هم بگیم دیگه قرآن کریم معجزش زمانش منقضی میشه، نه، از اون زمان به بعدم همچنان ادامه خواهد داشت تا روز قیامت، زمانی که قیامت به پا بشه، تا اون زمان این معجزه باقی خواهد بود. ولذا اسم دیگر معجزه قرآن کریم، معجزه‌ای که اسمش قرآن کریمه، اسم دیگرش رو عرض کردیم چی بهش میگیم؟ معجزه باقیه، معجزه‌ای که باقی است و از بین نمیره، زمانش هم منقضی نخواهد شد تا روز قیامت. خب اینجا چند تا مطلب هست. یک مطلب این هستش که این خلاصه ای از مبحث و مباحث گذشته بود. یک مبحث اینجا مطرح هست، یک مسئله خیلی مهم از مسائلی که این جلسه میخوایم خدمت دوستان تقدیم بکنیم و اون این هستش. اولیش اینه که گفتیم قرآن کریم برای این که به بشریت اعلام بکنه که آقا این کتابی که من به دست پیغمبر خاتم دادم و نازل کردم در واقع بر او به صورت کتاب در اومده در اختیار شماست، معجزه باقی است، اعلام تحدی فرموده. تحدی با های جیمی و تای نقطه دار. یعنی چی؟ یعنی اعلام فرموده که آقا دعوت کرده به مبارزه، مبارز طلبیده در این زمینه، که هر کس میتوانه بیاد با این قرآن مبارزه بکنه. مبارزش به چه صورت باشه؟ عرض کردیم در آیات متعدد قرآن کریم میفرماید که هر کس میتواند مانند قرآن کریم رو بیاورد. اگه میتونید بیاورید، بیارید، بعد بگید آقا ما مانندش رو آوردیم دیگه، این معجزه باقی ها نیست، ایمان نیارید. اگر تونستید بیارید ما شما میپذیریم. در جای دیگر میفرماید اگر نمیتوانید مانند قرآن کریم رو که حدود 6666 آیه کم و زیادتر، که بعضی ها آیات طولانی تر رو نصف میکنن، بعضی ها هم آیات طولانی تر رو حساب میکنن، یا 236 آیه یا 6666 آیه هست، مانند این قرآن رو اگر نمیتوانید بیاورید، اگر میتوانید لااقل یک سوره، مانند یک سوره قرآن کریم رو بیاورید. خب این آیهی که اول بحث براتون خوندیم خطاب به پیامبر هست، که پیامبر به مردم این مطلب رو اعلان بفرماید که حضرت این کار رو انجام داده. قول پیغمبر بگو لئن اجتمعت الانس والجن، اگر همه مردمان، همه مردم، عامی، عالم، دانشمند، پروفسور، دکتر، مهندس، همه با هم، اگر اینها جمع بشن، اضافه بر اینها بشه طبقه جنیان، که اونها هم موجودات بسیار مستعد و توانایی از نظر علمی هستن و از نظر اینکه کارهای دیگری بتوانن انجام بدن، که در قرآن کریم به این مثلا اشاره داره. قال افریتون من الجن، افریتون من الجن، بعضی ها نوشتن که یک جن دانشمندی بلند شد این حرف رو زد. به کی؟ به حضرت سلیمان علیه السلام. افریت میان خانوم های ما یه لفظ همچین نامعنوسیه که به یکی بخوان خطاب کنم میگن افریته. افریته کلام بدی نیست، یعنی یه آدم دانشمند، یک معناش اینه. افریته مؤنثشه، افریت مذکرشه. افریت یعنی آدم دانشمند، یک جن دانشمند، افریتون من الجن، یک جن دانشمندی بلند شد به حضرت سلیمان گفت من این کار رو میتونم انجام بدم، که حالا بحثش جداست، داستانش آمده که هر کس خواست مراجعه میکنه. قرآن کریم میفهمد پیغمبر به اینا بگو اگر همه بشر و همه جنیان، که تو جنیان هم آدم های دانشمند زیاده که در کنار انسان ها خلق شدن، اگر همه اینها پشت به پشت هم بدن، جمع بشن، ولو کان بعضهم لبعض زهیرا باشه، زهیرا یعنی پشت به پشت هم بدن، همه با هم اتفاق بکنن، اتحاد بکنن که میگن آقا ما خواهیم این کار رو انجام بدیم. چه کاری؟ الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن. این که بگن آقا ما میخوایم مثل قرآن رو بنویسیم و بیاریم بگیم آقا ما توانستیم مثل این کتاب رو بیاریم. قرآن میفهمد لا یأتون بمثلهی، نخواهند توانست این کار رو انجام بدن. اینجا یک مسئله پیش میاد. البته ما عرض کردیم در مورد سوره هم جلسه گذشته براتون خوندیم آیه 23 سوره مبارکه بقره رو. این آیه که من خوندم آیه 88 سوره مبارکه اسراء. آیه 23 سوره مبارکه بقره میفهمد و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. مسئله سوره رو مطرح میکنه، یعنی اگر شکی دارید در این که این کسی که اومده میگه من رسولم از جانب خدای تعالی، شما شک دارید که راست میگه یا دروغ میگه از جانب واک خدایی اومده یا نه، و بگه من این کتاب آسمانی برای شما، شما اگه شک دارید یک دونه سوره مانند این سوره هایی که این فرد آورده از جانب ما شما بیارید، یک سوره، حتی این سوره کوچیک باشه، مثل سوره توحید، مثل سوره کوثر، مثل سوره عصر، مثل سوره نصر، یک دونه سوره بیارید، سه آیه ای بردارید بیارید. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله، گواه هم بگیرید، شاهد هم بگیرید که آقا ما این آوردیم، ان کنتم صادقین، شاهدای خودتون هم بیارید، گواهان خودتون هم بیارید، ان کنتم صادقین، اگر راست میگید. یعنی قرآن میگه نمیتونید. خب اینجا یک سوالی مطرحه، آیا توانستن یا نه؟ همه این بحثو که مطرح کردید، قرآن میگه نتونستن. خب اینجا مستشکل کسی که اشکال میکنه سوال میکنه، میگه آقا قرآن میگه نتونستن، تاریخ چی میگه؟ میگه آقا تاریخ شما یک مورد رو بیاور که این توانسته باشه با قرآن معارضت بکنه، معارضت با عین و ذات، یعنی برابری بکنه، عین اون باشه، بگه آقا من تو یه چیزی آوردی، منم در مقابل گفته تو این رو آوردم. میگه آورده تاریخ، شما رو کنید. این آقا ممکنه بیاد بگه که آقا جون بله افرادی پیدا شدن، اینها گفتن که ما میتونیم مثل قرآن رو بیاریم و یک سوره هایی، یک چیزهایی آوردن برای قرآن کریم در مقابل قرآن کریم که من یکی دو موردش رو برای شما میخونم از جهت اینکه شما یک تنوعی هم براتون ایجاد بشه که ببینید چقدر اینها افراد واقعا بیسوادی هستن در این زمینه. یک کتابیست تا قرآن این کار کرده، اول یک توضیح بدیم بعد بریم سراغ این مطلب، این کتاب هم توضیح بدیم برای شما. خب مسئله اینجا هستش که وقتی این آیات نازل شد، قریش در اوج فصاحت و بلاغت و مسائل ادبی بود، هیچ قبیله‌ای به پای قبیله قریش نمی‌رسید. خوب دقت بکنید چی عرض می‌کنیم، همه اونایی که صدای ما می‌شنون، وقتی قرآن کریم دعوت به مبارزه کرد، حتی یک سوره گفت بیارید، اینها همه رفتن دنبال این که یک چیزی بتونن بیارن که برابری با قرآن بکنه، حتی یک سوره، همه عقلاشون رو ریختن رو هم دیگه، نتوانستن این کار رو بکنن. قریش نتونست این کار رو بکنه. وقتی قریش نتونست این کار رو بکنه، اصلا قبایل دیگه دیدن قریش که وامونده و ساکت شده و دهنهاشون بسته شده در مقابل این تحدی قرآن کریم، دیگه اونای دیگه اصلا پاپس کشیدن، گفتن آقا ما نیستیم. معلومه که وقتی نتونستن، قریش نتونست بیاره، ما دیگه اصلا نمیتونیم بیاریم. خیلی هم جالب هست این روال رو ما صحبت بکنیم که ببینید قرآن به زبان عربی هست، دعوت به مبارزه کرده، شما بیای همه ابنای بشر رو در نظر بگیر، اونایی که زبانهای دیگه هستن باید بیان اول برن زبان ادبیات عرب خوب یاد بگیرن، خوب یاد بگیرن. خب اینا که تا زمانی که به ادبیات عرب که یکی از کاملترین بلکه کاملترین زبان دنیای امروز ما هست و هنوز هیچکی کاملتر از این زبان در واقع پیدا نکرده، خود انگلیس هم که زبانشون رو بین المللی کردن مقرن برای که ادبیات عرب و زبان عرب از زبان انگلیسی بسیار کاملتره، هیچ زبانی تا امروز به پای زبان عربی نرسیده اصلا، بس که در فصاحت و بلاغت و در کامل بودن به این صورت. حتی فرانسوی ها هم اصول، گرامر و قواعد ادبیات خودشون تا حدودی از ادبیات عرب گرفتن، نحوه صرف صیغه های زبان فرانسوی مانند صیغه های زبان صرف زبان عربی هست. خب غیر عرب که اینها باید میرفتن و عربی یاد بگیرن، اینا که هیچ، اینا که نتوانستن بیارن. عرب زبان ها هم دو دسته میشدن، اونایشون که عوام بودن که اصلا گرامر و ادبیات عرب نخونده بودن، فقط میتونستن زبان عربی صحبت کنن، اینا هم اصلا جلو نیومدن برای مبارزه. میمونه دانشمندان ادبی ادبیات عرب. دانشمندان ادبی زبان عرب هم اینها نشستن فکرشون رو هم دیگه ریختن. یک نفر در بین اینا در اون زمان، زمان پیامبر، پیدا نشد بگه که ما یک سوره آوردیم، این سوره مانند این سوره قرآن کریم. از چه نظر؟ خوب دقت بکنید. یک از نظر ظاهری، شما از نظر ظاهری به قرآن مراجعه بکنید، ببینید آیات رو، من یک نواری در سخنرانی در این زمینه دارم که از شما خواهش بکنم، دوستان دیگه‌مونم که هر جوری صدای ما رو میشنون حتما این نوار رو بگیرن، که در واقع در مورد ظاهر قرآن کریم هست صحبت کردیم. شما ببینید یه جایی قرآن کریم سوره ای از ابتدای سوره بسم الله گفته شروع شده، تمام آیات به صدای الفی ختم میشه. یه جایی تمام آیات مثلا به صدای یایی ختم میشه. مثال عرض میکنم. یه جا تمام آیات به صدای واوی ختم میشه. دقت بکنید. یه جایی تمام آیات به یه نون بزرگ مثلا، یا بیشتر آیاتش به یه نون بزرگ مثلا ختم میشه. فرضاً. یه جایی تمام آیات با یای بزرگ با یه الف مقصوره ختم میشه. یه جایی تمام آیات به یک صدای مدی ختم میشه. خب یه جایی تمام آیاتش به مثلا دال ختم میشه، یا یه جایی هست به یک حروف الفبای ادبیات، ادبیات عرب ختم میشه این آیات. تمام اینها سوای این که این اسلوب ظاهری درشون رعایت شده، از نظر محتوا هم با همدیگه هماهنگ هستن. مثلا و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا، نه تنها از نظر قافیه اینا با همدیگه جور در میاد، نمیخوام بگیم شعر هستا، یعنی به هم متناسبن، موزونن با همدیگه، بلکه از نظر محتوا در راستای هم هستن. یه چیزی نمیگه این آیه و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا و ما خلق از ذکر و الانسا، او یه چیزی نمیگه که با آیه دوم یا آیه یکم اصلا هماهنگی نداشته باشه. یک مطلب شروع میشه، تمام اینها از نظر قافیه، نظم و همخوانی ظاهری با همدیگه و همچنین همخوانی محتوایی و باطنی با همدیگه در کنار همدیگه قرار میگیرن. قریش اینها رو دید. یک نفر از بین دانشمندان ادبی نتوانست این کار رو بکنه. بعد از زمان پیغمبر علم پیشرفت کرد، ادبیات پیشرفت کرد، ادبا آمدن، شعرا آمدن، نویسندگان آمدن، دانشمندان ادبی آمدن، دانشگاه‌های بزرگ تأسیس شد، در دانشگاه‌ها درس خوندن آمدن، باز هم نتونستن نمونه این کتاب رو بیارن. مسیحیت خودش رو کشت، یهودیت خودش رو کشت، دشمنان پیغمبر از میون کفار و مشرکین واقعا خودشون رو کشتن. این دعوت قرآن رو نتونستن لبیک بگن، نتونستن اجابت بکنن، ولذا همشون موندن. اگر میتوانستن، دقت داشته باشید ببینید، اگر دشمنان اسلام، دشمنان پیامبر، دشمنان قرآن، اگر میتونستند با قرآن تحدی بکنن، مبارزه بکنن، شما جواب منو خواهید داد. هیچگاه دست به شمشیر چی نمی بردن، چون دست بردن به شمشیر هم مخارج تسلیحاتی داره، هم مخارج، حالا نمیگیم بهش مخارج، میگیم که مسئله جانی داره، مسئله ناموسی داره، مسئله خانوادگی و متلاشی شدن خانواده و اینها داره، مسئله کرامت داره، مسائل و تبعات روانی بعد از مسائل جنگ هم داره. اینا اومدن این جنگ و با همه این مسائلش، خرجش، جان دادنش، مسئله ناموسیش که چقدر زنها بیوه میشن، اینها میمانن، بچه ها یتیم میشن، خانواده ها از هم میپاچه، به فساد اینها بعضن کشیده میشن، تمام اینها رو به جون خریدن، جنگ و را انداختن برای اینکه نتوانستن با قرآن تحدی بکنن، در حالی که اگر میتونستن با قرآن مبارزه بکنن، سوره ایماننده یکی از سورهای قرآن کریم رو بیاورن، تمام این مخارج رو میرفتن جای دیگه خرج میکردن، میگفتن آخ جون حالا که میتونیم یکی رو پیدا کنیم یه سوره مانند سورهای قرآن کریم میاره، چرا بریم دست به شمشیر ببریم، دست به تفنگ ببریم، اینقدر مسیحیت دست به کشتار بزنه، اینقدر یهودیت دست به کشتار بزنه، مشرکین کافرین در جنگهای بدر و خندق و حنین و احزاب و غیره و ذالک همه اینا دست به کشتار بزنن. اینا جنگای بزرگش مثلا بوده، چند تای دیگه هم بوده، جنگای کوچیک غزوات مثل جنگای پارتیزانی کردن که به یک مثل راهزنا حمله کردن و عرض به خدمت مال مردم بردن، این کارا رو انجام بدن که عملیات ایزایی ما بهش میگیم. چرا این کارا رو کردن؟ نتونستن مانند سوره از سور قرآن کریم رو بیارن. و وقتی دشمن، اینو یادتون باشه، وقتی دشمن دست به قبضه شمشیر یا دست به تفنگ یا سلاح میبره، زمانیه که دیگه از آوردن دلیل برای مقابله کردن با شما عاجز هست، نمیتونه شما رو از نظر عقیدتی یا دلیل آوردن عقیدت رو از بین ببره و منتفی کنه مسئله عقیدتی شما رو و بگه آقا شما به این دلیل اصلا حرف درستی نمیزنی، مرخص هستی، برو دنبال کارت. هر وقت نتونست این کارو بکنه، دست به قبضه شمشیر یا تفنگ میبره، سلاح در دست میگیره. اینا هم همین کارو کرد. پس از نظر تاریخی یک توجه کنید، ما در تاریخ نداریم یک نفر پیدا شده باشه یک سوره مانند سوره از سوره قرآن کریم آورده باشه. دو، ما در تاریخ نداریم که از قریش و اینها آمده باشن گفته باشن آقا جنگ نکنید، الان ما یه سوره میاریم پیغمبر رو خیتش میکنیم بره. این هم اتفاق صورت نگرفت، تمامشون رو به سمت جنگ رو آوردن، پیغمبر رو آوردن در عرض به خدمتون که شعب ابی طالب اونجا محاصره کردن، هزار روز در تقریبا حدود هزار روز در اون شعب حضرت بودن، اونجا محاصره کردن برای اینکه اون پیغمبر و یارانش رو از بین ببرن. اگر اینا میتونستن مثل سوره از سوره قرآن بیارن، دست به این کارها هیچ وقت نمیزدن که خودشون رو خراب بکنن و ضایع بکنن. حالا در سالهای بعد خب مسیحیت هم این آیه رو خوند، یهودیان صدها سال بعد دوباره سه باره پنج باره خوندن، دقت بکنید، گفتن چرا نیاییم مسلمونا رو خیتشون بکنیم، یک کاری انجام بدیم، بالاخره قرآن از ما دعوت کرده، ما رو به مبارزه خونده، حلم مبارز گفته، ما بیاییم یک کاری انجام بدیم. یک مسیحی در سال 1912 میلادی از طرف یک چاپخانه انگلیسی که شما بدون همیشه در ورای مبارزه با اسلام یا دست انگلیسا هست یا دست صهیونیستا هست، سومی نداره، یه چاپخونه انگلیسی در کشور مصر که الان هم متاسفانه یکی از مستعمرات انگلیس و آمریکاست و در دست صهیونیست هست، در کشور مصر این چاپخونه این کتاب رو برای این مسیحی چاپ کرد. این کتاب اسمش حسن الایجاز هست به زبان عربی، یک مسیحی این کار انجام داد. تو این کتاب این آقای مسیحی برداشت نوشت می توان با قرآن مبارزه کرد و معارضه کرد، معارضه به مثلم کرد و مانند اونو آورد. بعد برداشت خودش یک سوره ای رو به اصطلاح خودش درست کرد، بعضی الفاظ رو از قرآن آورد، یه تغییراتی توش ایجاد کرد، آمد تو کتاب نوشت آقا من یک سوره مبارزه کردم با قرآن، دیگه قرآن حرفش اعتبار نداره، اینم سوره بنده. این سورهی که ایشون نوشت سوره فاتحه الکتاب رو برداشته به چه صورت در روده من برای شما میخونم، که یه وقتی پنهانی هم نباشه، گل بعضی ها تو دانشگاه جای دیگه بگن آقا شما خبر نداری، برادر این حرف رو داری میزنی، آقای سخنان کتاب چاپ شده معارضه کردن با قرآن، ما خودمون داریم میخونیم. ببینید ایشون چجوری با قرآن مبارزه کرد. میگوید الحمدلرحمن رب الاکوان الملک و دیان لک العبادت و بک المستعان اهدنا صراط الایمان. این گفته سوره ای که من به نام سوره فاتحه آوردم. عرض به خدمتتون که حالا اسم سورهش هر چی گذاشته، معنیش هم این هست که سپاس خدای بخشایشگر را پروردگار هستی ها، پادشاهی که پاداش دهنده است، پرستش برای تو و استعانت از توست، ما را به راه ایمان هدایت فرم. ای آقا این سوره رو ورده میگه من مثل قرآن این سوره رو. خب اشکالاتی که به این سوره آقا وارده چی هست؟ یه مقدمه عرض میکنیم اشکالاتش میگه. مقدمه این، الان ما تو تلویزیون میبینیم که بعضی از این فیلمایی که میسازن تلویزیون، مثل یه فیلمی چند وقت پیش نشون میداد خارجیش، دوباره هم تکرارش میکردش تلویزیون به نام نامادری. من میدیدم که خارجی ها اینو ساختن تلویزیون داشت نشون میداد، ایرانی ها هم یه فیلمی مثل همین نامادری، حالا اسمش عوض کردن مثلا بچه یتیم مثلا عرض میکنیم، یا یه اسم دیگه گذاشتن، حالا اسمش در ذهن بنده نیست، اونا این فیلمو من نگاه میکردم. من این چند وقت پیش تو ذهنم بودم این فیلمی که خارجی داره نشون میده تلویزیون عجیبه، که من چند سال پیشم دیدم یه فیلم ایرانی شبیه این دیدم، یه مقدار دیگه نگاه کردم یک کارگردان ایرانی بلند شده این فیلم خارجی رو دیده، دقیقاً کپی انداخته، هنرپیشه ها رو عوض کرده، تو جمهوری اسلامی این فیلمو بازی کرده، پیسش رو ورزش فارسی کرده، این همین فیلمو ساخته، اسمش رو عوض کرده. بعد گفته آقا عجب فیلم قشنگی هم ساختی. ببین نداره، این مشکلی نیست، اما ایشون مده چه کار کرده؟ ایشون مده بدلکاری کرده، کار اصلی انجام نداد. چند تا فیلم دیگه هم هستن اگر دقت بکنید کارگردان ها اخیراً یاد گرفتن برای اینکه زحمت پیس نوشتن، پیس یعنی اون نمایشنامه رو به خودشون ندهند، میرن فیلم های خارجی رو میگیرن، اینها رو نگاه میکنن، اگر مثلا یه وقتی صحنه های بدی هم داشته باشه اینا رو خودشون حذف میکنن، تو نمایشنامه‌شون میان فیلم خوب از روی در میارن، مینویسن، هنرپیشه‌ها رو ایرانی میکنن، متن رو فارسی میکنن، کارهای دیگه‌شون انجام میدن، میگن آقا بازی کردیم، اینم بفرما یک نمایشنامه از ما، یک صلواتی بپزید تا عرض کن. مردم ساده نگاه میکنن میگن مردم چه اطلاعی دارن بیچاره، میگن عجب کارگردان ماهر یا چه فیلم قشنگی ساخته، اما تحقیق نکردن که این فیلم قبلا توسط یک کارگردان خارجی زحمتش کشیده شده، فیلمنامه‌اش نوشته شده، اجرام شده، این آقا ورشته از دست اون کپی کرده این فیلمو دور خوش ایرانی شو درست کرده، تحویل چی داده، مثل قطعاتی که شما دیدی خارجی ها میسازن ایرانی ها میگیرن تو تراشکاری انقدر بهش وهم نه تو از اون قطعه دونه بزنن، مثل چی تمام اجناس دنیا رفته گرفته یه کارخونه رو خریده ورده تو چین گشته، کارخونه فلان ژاپن درسته خریده با کشتی ورده تو فلان شهر چین از ایالت های چین اونجا بنا کرده گذاشته اونجا، تون تون داره میزنه، پایلش هم میزه Made in China. همه هم میگن ایمان چون بابا این کارخونه درسته، کارخونه نه مثلا سونیه، کارخونه نه مثلا سونیکاست، کارخونه نه مثلا پاناسونیک، همه رو این رفته خریده ارده تو چین گشته، اونا براشون دیگه صرف نمیکنه که این کارخونه داشته باشن، این به جای 100,000 تا قطعه که چین ژاپن مثلا میزده داره 1,000,000 میزنه، قیمت ارده پایین، همه دنیا هم دارن میخرن، هی هم میزه Made in China. حالا اون بیچاره ای که اول نشسته اینا رو زحمت کشته، قطعه رو آلیاژشو دیده، مسائل محاسبات هندسیشو مهندسیشو در نظر گرفته و اینا، اون دیگه حالا تموم شده رفته دیگه، میگه آقا من دارم میزنم فلان، همه میگن به به چین چه پیشرفتی کرده، بابا چین در دست اینا رو گرفته داره میزنه، بعضی هم کارخوناشو درسته خریده اونجا گوشه داره میزنه، کار خاصی نمیکنه، کار خاصش اینه که اومده یک فکری طرحی ریخته که اینها رو به تیراژ زیاد بزنه، قیمت رو بیاره پایین، دنیا رو تسخیر بکنه، و این کارم موفق بوده تا حدود زیاد. همین برنامه رو راجع به آیات قرآن انجام داده طرف یا اونایی که اومدن این کارو کردن. قرآن فرموده شما بیاید خودتون یک سوره برداریم بنویسید، نه بسم الله ما رو داشته باشه، نه اهدنا الصراط المستقیم ما رو داشته باشه، نه الحمدلله رب العالمین ما رو داشته باشه، نه محتواش این محتوای ما باشه، نه ظاهرش مثل ظاهر ما بغل هم دیگه ترازو که بذاریم مساوی داره، اینجور نباشه. ما اومدیم یک سوره ای رو بر قلب پیغمبرمون نازل کردیم، گفتیم برو بر مردم بخون. شماها مگه راست میگیم یه سوره مثل این که هیچیش مثل ما نباشه، ارودست ما کپی نکرده باشه، بیارید بگید ما آقا نمونه قرآن آوردیم، از نظر ظاهر این اجازه داره، در واقع این منظور از اجازه اینجا اینه که این اسلوب رو داره، از نظر محتوا هم دارای این محتوای بسیار رسا و گیرا هستش، غنی هست، این قرآن که غنی هست، اینم اینجوریه. ما ببینیم ایشون اومده چیکار کرده. ایشون میگه الحمدلله رحمان، هم حمدش مال سوره حمده، هم رحمانش مال سوره حمده. رب الاکوان، اکوانش که خب یک کلمه غریبه است، رب بشه که اینجا شما دقت کنید تا آخرش الملک که اینا مال خود قرآنه، لکل عباده که مال خود قرآنه، به کل مستعان مال خود قرآنه، اهدنا صراط الایمان همش مال قرآنه. اومده کلمات واش پس پیش کرده گوشا با اینو آوردم. یه وقت به خودت فشار نیاری بابا، یه وقت میگم تورید نشه این کارو کردی، بارکلا، به قول امروزه میگه به 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 چه سوره ای آوردی تو. اینجاست که اون وقت اگر ما بگیم الهی آقای نویسنده مسیحی که این سوره رو ورشی نوشتی قربون عمت بریم، واقعا حرف بی خودی نزدیم، همه درستی بیستدیم. اگه عمش باشه، اگر هم که نباشه که قربون خالش بره با این سوره آوردنش. آخه این سوره است تو آوردی، همه ی الفاظ از قرآن گرفتی پس و پیش میکنی مثل اون آقای کارگردان. البته مثالمون بلا قیاس بلا تشبیه زدیم، رفتی این کار انجام، بعد میگه من نمایشنامه نوشتم. برو آقا دنبال کارت، برو دنبال کارت برادر من، از خودت چی داری برداری بیاری؟ اینا که مال قرآن بود که تو آوردی، بعد حالا اینا رو نوشتی کنار هم قرار دادی. مرحوم آیت الله العظما خویی در کتابی به نام تفسیر بیان، چون وقت نداریم دارم عرض میکنم، ایشون جلد اول این تفسیر تمام غلط‌های املایی و انشائی این آقای مسیحی رو گرفته، در ادامه این سوره نوشته. سوره‌های دیگه هم اینا آوردن، یکی دیگه یا همین آقا بشه چند تا چیز دیگه آورده که آقا من اینها رو هم آوردم. عرض به خدمتتون که مثل انا اعطینا کالکوثر، او آقا دیگه پیدا شده همین نویسنده مسیحی، میگه آقا من یه سوره دیگه هم آوردم، دو تا آوردم براتون به غیر از این سوره، انا اعطینا کل جواهر. خب این که اینا انا اعطینا کش که خود قرآنه، کوثرش و اشی جواهر گذاشتی، خب الماس میذاشتی بجاش دیگه. خب یکی دیگه هم میگه انا اعطینا کل الماس، به به ما یه سوره آوردیم. اینا که سوره نی شما وشتی آوردی، اینا که دزدی فرهنگی است کردی، وشتی کلمات از خود همین قرآن وشتی آوردی کنار هم میچینی، بعد یک معنیای مزخرفی به دست آورده که تمام اینها رو عرض به خدمتتون. این که آیت الله خویی رحمت الله علیه تو کتاب بیان از نظر املایی و انشایی و ادبی توضیحات کامل داده و خیلی جاهل، همین آقا اومده همین سوره نشه انا اعطینا کل جواهر فصل لربکم و جاهر. خب اینجا که همه مال همون سوره انا اعطینا کل کوثر، سه تا کلمه رو تو باشیدش تغییر دادی، گفتم من سوره آوردم. اینها رو بهش میگن دیگه حق بازی دیگه، چیزی که ما وقتی نداریم کفگیرمون به تایید میخوره. کاش اینا مثل قریش، اونا چقدر فهمیده بودن، کاش اینا مثل قریش میگم من نمیتونیم، اونا چقدر فهمیده بودن با همه کفر و شرکشون که دم بر نیاوردن، دهنشون مثلا چی نگفتن، چون دیدن چی میشن، ضایع میشن. اونا اینو فهمیدن، میدونستن نمیتونن برابری کنن. حالا شما یه سوال میکنید، شما میگه آقا راست راستی نمیشه مثل قرآن و اوورد سوره اوورد، آخه یعنی چی؟ این حکمتش چیه؟ مگه چی ها قرآن که نمیشه اوورد؟ بخواهی کلمات ادبیات عرب دیگه. اتفاقا ما میخواییم همین رو عرض کنیم که خداوند متعال انگوش رو یه جایی گذاشته که آقا میگه انگوش اینجایی که من گذاشتم که اینجا کتابیست به نام قرآن کریم، منم دارم همین رو میگم به شما، میگم به ظاهرتون میرسه که انقدر ساده است که نگو یعنی چه، این کلمات ادبی خب بشینیم کنار هم. من که خودم برای این که بهتون بگم این معجزه هست به شما دارم میگم برید مانند این سوره رو بیارید، برای این که بهتون بگم معجزه هست برید مانند این سوره رو بردارید بیارید، چون معجزه هست نمیتوانید، اگر معجزه نبود شما پاسخ بدهید چی؟ میتوانستید. ولی چون معجزه هست نمیتونید، چون ما که خدای معجزه در نظر گرفتیم این مطلب رو، ولی زن نمیتونید. مثل عصای موسی هست، مثل دم مسیحایی هست، نمیتونید. اگر معجزه نبود بله میتونستید. حالا ببینید این معجزه باقیه، این قضیه معارضش بود که عرض کردم رجوع بکنید اگر کسی میخواد ببینه غلطهای املایی انشایی اینها هم حتی چی هست که معارضه کردن، بره تفسیر بیان جلد 1 آیت الله خویی رحمت الله علیه رو باز کنه بخونه. اما درون این معجزه، معجزه باقیه، شما ببینید که جلسه گذشته من فهرستی از اعجاز این معجزه باقیه رو برای شما عرض کردم، بسیار خلاصه، اما بنا شد بعضی از قسمت هاشو در این جلسه خدمتتون عرض بکنم. یک صلواتی محبت بفرمایید. چون فرصتمون زیق هست، من خواهش میکنم خیلی خوب گوش بکنید، فقط باز به فهرست این معجزات علمی قرآن، اونم چند تاش، نه همش. مثلا اگه ما بخوایم به فضانوردی در قرآن بپردازیم، شما باید به بحث معراج ما رجوع بکنید که انشالله این بحث رو مطرح میکنیم، شما ببینید قرآن راجع به فضانوردی چه صحبت هایی داره، عجیب عجیب. راجع به حشر شناسی شما باید برید کتاب موریس متلینگ رو بخونی، بعد آخرش ببینید موریس متلینگ همه این 20 سال زحمتش، آخر کتاب موریانه مورچگان زبون اصلش چه جمله‌ای رو راجع پروردگار بیان کرده. یا آدم مسیحی بلژیکی، یا آدم کاتولیک هم باید بشه ظاهرا. ببینید قرآن چجور راجع به حشر شناسی، اولین کتاب قرآنی که صحبت کرده، مسئله حشر شناسی رو بیان کرده، مسئله ارتباطات حشرات با یکدیگر رو چقدر جالب بیان کرده. اما این چند تا مطلب رو من عرض میکنم که اینها دیگه چیزایی است که برای همه ما قابل فهمه، نریم سراغ آیاتی که نیاز به توضیحات خیلی زیاد علمی داره، اینا خیلی ساده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شما ببینید آیه اول، باز میگم من سراغ اخبار غیبی قرآنم که موضوعش رو جلسه پیش برای شما به عنوان یکی از موضوعات فهرستی گفتم نمیرم، که قرآن کریم در اولین آیه سوره مبارکه روم میفرماید الف لام میم قلبت روم فی ادنا الارض. 10 سال طول میکشه تا این رومیا میرن ایرانیا رو شکست میدن، هنوز اتفاقی نیفتاده بود، تاریخ نوشته 10 سال از همون زمان که این آیه نازل شد، 10 سال بعد ایرانیا توسط رومیا شکست خوردن، تموم شد. اینا اخبار غیبی قرآن، معجزاتش، اونا رو هم کاری نداره. این دقت بکن در این مسئله، دقت کنید اخبار و اعجاز علمی قرآن کریم رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انبتنا فیها من کل شیء موزون. ببینید میفرماید که و ما در روی زمین هر چیز را با وزن و اندازه مخصوصی رویانده ایم. آیه به ترکیبات متناسب و معین نباتات که یکی از اسرار دقیق جهان آفرینش داره اشاره میکنه. شما وقتی این آیه رو میخونی با پیشرفت امروزی علم کنار هم که میذاری، میگی آقا من متوجه شدم وزن مخصوص اجرام، وزن مخصوص نباتات و گیاهان، هر چیزی وزن مخصوصی داره، من اینو متوجه شدم. آیه داره اشاره به وزن مخصوص نباتات رو کنه. آیه بعدی رو من میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ارسلنا الرياح لواقح. ما که خداییم بادها را تلقیح کنندگانی فرستادیم. شما میدونید حسب آیه دیگری که ما در قرآن کریم داریم که میفرماید و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین، فقط بشر نی که جفتی خلق شده، مرد و زن، اجنم جفتی خلق شدن، مذکر و مؤنث دارن، نباتات هم جفتی خلق شدن، حیوانات هم جفتی خلق شدن، باید اینها با هم ازدواج بکنن تا یک ثمره ای داشته باشه. ثمرهش اون سیبی باشه که شما میخورید، هلوی باشه که شما میخورید، کاهوی باشه که شما میخورید. اگر اینها ازدواج درش صورت نگیره، هیچ سیبی ما نداریم، هیچ هلوی ما نداریم. این ازدواج چجوریه؟ گیاهان چجوری با هم عروسی بکنن؟ یه گیاه این وره، یه گیاه این وره، اینا چجوری با هم عروسی بکنن؟ میفرماید که اینا چند تا راه دارن. یک راهش حشره ایست به نام زنبور عسل، روی عصاره این گیاه مینشینه، برمیخیزه عصاره دیگر مینشینه. دو تا کار اینجا انجام میده. یک، از شهد این گیاهان میخوره، در بدنش فعل و انفعالات صورت میگیره، تبدیل به چی میشه؟ عسل. شما میخوری، هر مریضی داشته باشه شفا میگیره اگه عسل واقعی باشه. دو، یه کار دیگه هم انجام میده. از این گیاه که بلند میشه رو اون گیاه میشینه، این گیاه رو عرض به خدمتتون، این که مواد خاصی که درون شهد این گیاه هست رو برمیداره، با اون گیاه دیگر ممزوج میکنه، اینها رو به همدیگه متصلشون میکنه، یک اتصال بین اینها ایجاد میکنه. مثل چند تا کامپیوتر که شما میخواید بینشون یک اتصال ایجاد کنی، بهشون چی میگی؟ کامپیوتر اتصال میگی یک شبکه، یک شبکه زنبور عسل ایجاد میکنه. این گیاهان اصطلاحاً بهش میگه باردار میشن. باردار که شدن هلو میدن، سیب میدن، زردالو میدن. اگه زنبور عسل این کارو انجام نده، هیچ کدوم از اینا بار نمیدن. ولذا شما میبینید اینو، درخت مثلا هلو هست، هلو نمیده امسال. چرا؟ برای اینکه عمل بارداری انجام نگرفته. میفرماید یکی دیگه از چیزهایی که عمل زنبور عسل رو انجام میده که گیاهان رو باردار میکنه، باد هست. بادها میان این کار رو انجام میدن. بعد میفرماید که آقا بادها که میان این کار رو انجام میدن، دقیقا کار زنبور عسله. یعنی از روی این گیاه، خیلی جالبه، از روی این گیاه اون مواد مخصوصش رو بر میدارن، روی اون گیاه میبرن، مینشینه روی اون گیاه. خیلی جالب، از روی اون یکی گیاه نر به اون یکی گیاه ماده انتقال پیدا میکنه، از روی اون به اون یکی، از روی اون به اون یکی، این گیاهان جفت میشن، سری میشن، شبکه میشن، اتصال پیدا میکنن با هم دیگه. وقتی که اینجور شد، گیاهان باردار میشن، درخت ثمره میده بر اثر اون بارداری. اینو قرآن کریم 1400 سال پیش فرموده، و ما ارسلنا الرياح لواقح، ما بادها را تلقیح کنندگانی فرستادیم. تلقیح کنندگان شما میدونید دیگه، تلقیح میکنن این عمل لقاح رو انجام بدن، عمل بارداری رو. سومین آیه، فقط فهرست شما عرض بود، خیلی آیات معروف و مشهور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذی جعل لکم الارض مهدا، در سوره نبأ هم شبیه به این رو داریم. میفرماید که ما آنچنان خدایی هستیم که زمین رو برای شما گهواره قرار دادیم. گهواره یعنی چی؟ یعنی نعنو قدیمی، یعنی دائما تکان بخوره، یعنی کره زمین ثابت نیست، در حال گردش. چند صد سال بعد از این آیه‌ای که آمد در قرآن کریم، حدود به نظرم بعد 400 سال پیش و 1000 سال بعد از نزول این آیه، فردی به نام گالیله آمد گفت آقا زمین دو حرکت داره. قرآن درست گفته، یک حرکت وضعی، دو حرکت انتقالی. یک حرکت اینه که به دور خودش میچرخه زمین، در این حال که به دور خودش میچرخه، همین زمین با چرخیدن دور خودش به دور خورشید هم داره میچرخه. کلیسای آن زمان آمد جلوی گالیله ایستاد، گو یا حرفتو پس میگیری یا با گیوتین گردنتو قطع میکنه. گو آقا حرفمو پس گرفتم، خداحافظ، شما نخواستیم اصلا. گردنشو نجات داد، جون خودشم نجات داد، تموم شد، حرفشو پس گرفت، ولی تو دلش موند. اینا هم 1000 سال قبل از گالیله قرآن کریم این مطلب رو بیان کرد که کره زمین حرکت داره، بی حرکت و ساکن نیست، در حالی که کلیسا تا 1000 سال بعد در زمان گالیله که میشه حدود 400 سال پیش، کلیسا معتقد بود که چی؟ که کره زمین ثابته، نه حرکت وضعی داره نه حرکت انتقالی داره، در حالی که قرآن کریم مطلب رد کرد. دو تا آیه جالبم براتون میخونم، این بحث رو به اتمام میرسون. یه آیهش در سوره مبارکه رحمان هست که شما میخونید، یکیشم به نظرم در سوره مبارکه معارج باشه. حالا من سوره هاشم اینجا یادداشت دارم، براتون عرض خواهم کرد. یک صلواتی بپرسید بلند من عرض بکنم. اول رو دقت بفرمایید، خیلی جالبه، خیلی جالبه واقعا. آیه 17 سوره مبارکه رحمان میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب المشرقین و رب المغربین. سوره‌ای که تو ختم‌ها میخونن، نمیدونم برای چی، من که تا این سنم هنوز نفهمیدم این سوره رو برای چی تو مراسم ختم میخونن. بس سوره زیباست، عروس قرآن هم نامیده شده این سوره، از بس سوره زیبایی. میفهمد رب المشرقین و رب المغربین، پروردگار شما پروردگاری است که پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب هست. یعنی چی؟ میفرمایند یعنی این چی؟ من سالشم اینجا پیدا کنم برای شما خواهم گفت، تقریبا در حدود 500 سال پیش، یعنی 900 سال بعد از نزول این آیه، تازه بشریت کم کم فهمید رب المشرقین و رب المغربین یعنی چی. حدود 900 سال بعد از نزول این آیه کم کم فهمید، یعنی 500 سال پیش، که چی کشف شد؟ قاره ای رو آقای کریستوف کولوم، حالا اگر او واقعا کشف کرده باشه که اونم درش حرف هست که میگن کشف دیگری بوده و اینا، کشف کرد به نام کریستوف کولوم، کریستوف کولوم، قاره‌ای به نام قاره آمریکا، اون ور اقیانوس اطلس، یا حالا اسم اقیانوسش هم ممکنه ما اشتباه بگیم، به هر حال اون ور اقیانوس این قاره رو کشف کرد. این قاره کشف شد که چی؟ الان شما اینجا ساعت مثلا 8:20 است، 8:20 بعد از ظهر در آمریکا الان نزدیکای صبح هست، لحظاتی دیگه شما اینجا غروب داری، مغرب داری، اونجا آغاز فعالیت روزانه شون هست، یعنی تازه 8 صبح میشه، نیم ساعت دیگه اونجا تازه ساعت 8 صبح میشه، تازه اونم یکی از ایالتاش، یکی از ایالتهای آمریکا 8:30 پشت ماست، یعنی ما که الان رفتیم رو به غروب، اون میشه تازه 8:30 پشت ما هستش. میشه چی؟ میشه مشرق اونها که خورشید طلوع کرده صبح شده، مغرب ماست، ما اینجا در غروبیم مغربیم، اونجا در مشرقن، در طلوع خورشید شروع کردن فعالیت روزانه رو انجام دادن، اونا میشن شب، ما میشیم صبح، ما میشیم شب، اونا میشن صبح. دائما بین دو طرف کره زمین، دو قاره و قاره‌های کره زمین، دائما یک مشرق اونور کره زمینه، یک مغرب اینور کره زمینه، یعنی کره زمین دائما چند تا مغرب و مشرق داره؟ دو تا مغرب داره، دو تا مشرق داره، یه مشرق اینجا داری، یه مغرب اونجا داری، بلافاصله اینجا مشرق میشه، اونجا مغرب میشه. الان شما اینجا نشستی در کره جنوبی و چین، اونا باز یکی از ایالت‌های چین، ایالت‌هاش با هم دیگه فرق می‌کنن، چندین ساعت با هم دیگه فرق می‌کنن، در یکی از ایالت‌های چین عرض به خدمتتون که شاید مثلا پایتختش باشه، الان ساعت اونجا 12 شب مثلا هست، شما که رفتی ساعت 12 شب یا ساعت 2 بعد نصف شب شدی، چین صبح هستش، خورشید طلوع کرده، شما هنوز در غروب به سر میبری، چند ساعت دیگه مونده تا مغرب شما تمام بشه. این رب المشرقین تسمیه است، یعنی دو مشرق و رب المغربین دو مغرب، این ور کره زمین مغربه، اون ور مشرقه، دوباره اون ور مغرب میشه، این ور مشرق میشه. این چی رو میرسونه؟ شما به من جواب بدید، چی دیگه از توی آیه اثبات میشه؟ اگر گفتید کروی بودن کره زمین. اگه کره زمین کروی نبود هیچگاه این ورش مغرب نمیشد، اون ورش مشرق میشد، چون این ور جلوی خورشید قرار میگیره، اون ور پنهان میمونه. کروی یعنی این ور قرار میگیره، اون ور پنهان، این ور مغرب، اون ور مشرق. آیه آخر که چون فرصتی نیست اونم سریع بگذاریم، آیه 40 سوره مبارکه معارج: فلا اقسم برب المشارق والمغارب، قسم میخورم به پروردگار مشرقها و مغربها. اینجا دیگه صحبت از دوتا مشرق و دوتا مغرب نیست. چرا؟ میفرماید این زمین کروی شکله، دقت بکنید، دارای مشرقهای متعدد و مغربهای متعددی است. چرا؟ چون کروی شکله. چجور دارای مشرقهای متعددی است؟ مشرقین و مغربین رو فهمیدیم، مشارق و مغارب رو نفهمیدیم. میگه آقا شما الان اینجا نشستی، بسیار خوب، الان شما با کشورهای دیگه بشین خودتو رصد کن. اینجا عرض به خدمتتون که با هواپیما راه میفتی، به محض اینکه میرسی نزدیکی‌های مثلا مالزی میبینی الان صبح بود اینجا، راه افتادی رفتی اونجا، دو ساعت دیگه از مثلا ساعت 8 صبح راه افتادی، بعد 10 صبح برسی اونجا. فرض میکنیم مثلا میبینی که اونجا مثلا رسیدی الان شب شده، از همونجا نگاه میکنی، ساعت‌ها رو در نظر میگیری، انگلستان مثلا دارم میگم الان روز هست، چین وسط روزه، کجایی که آخر شب هست، کجایی که اول شب هست. شما ساعت‌ها رو توی هتل خارجی که میری یه وقت 10 تا ساعت زدن، میگه به وقت انگلستان الان ساعت اینه، به وقت آمریکا اینه، به وقت سنگاپور اینه، به وقت چین اینه، به وقت روسیه اینه، به وقت کشور مثلا عربستان اینه، به وقت ایران مثلا ساعت این هست. هر کدوم 10 ساعت 15 ساعت با هم دیگه تفاوت داره، 12 ساعت مثلا با هم دیگه تفاوت داره. چی رو میرسونه؟ شما از اینجا که حرکت میکنی، الان اینجا مشرقش داره تموم میشه، اونجا مغربش شروع میشه، دوباره اونجا مشرقش شروع میشه، اونجا مغربش تموم میشه. هر کشوری 2 ساعت دیگه مشرقشه، 3 ساعت دیگه مغربشه، اونجا مشرق تموم میشه، کشور بعدی مغرب. به همین صورت این میگرده در اطراف کره زمین. با یه هواپیما اگه آدم حرکت کنه، مشرقها و مغربهای متعددی رو انسان میبینه. قبل از اینکه آیات قرآن کریم این مطالب رو بهش اشاره بفرماید، هیچ کس از این مسائل و مطالب کمترین اطلاعی نداشت. پروردگار متعال این مطالب رو به لسان پیغمبرش، از لسان پیغمبرش برای مردم بیان کرد در قالب یک کتاب اعجاز آمیز، معجزه باقیه به نام قرآن کریم. حالا این آیاتی که من خوندم 4-5 تا آیه بود، شما برید دنبالش. و من خیلی مختصر صحبت کردم، ممکنه بعضی از دوستان بگن آقا ما نفهمیدیم یعنی چی. تفکر کنید راجبش، کتابی رو من براتون عرض میکنم، برید مراجعه به این کتاب بکنید. اگر ما بخوایم بحث بکنیم، باید چندین جلسه فقط راجع به این اعجاز و اعجازهای دیگر قرآن کریم صحبت داشته باشه. خودتون ببینید، ببینید به چه صورت هست. من فهرست بعضی از کتب خدمت عزیزان عرض میکنم. یکی از این کتب که اینا همه فارسی هم هست، کتاب تفسیر بیان هست که ترجمه شده به فارسی توسط خود آیت الله العظمی خویی رحمت الله علیه، جلد یکیش که بعضی از این آیات اونجا ذکر کرد، یادداشت داشته باشید، اینها به دردتون میخوره. خوب، کتاب دیگر هست اعجاز قرآن از نظر علوم امروزی، آقای یدالله نیازمند شیرازی این کتاب رو نوشته. کتاب دیگری است به نام کتاب آسمانی کدام است، تألیف آقای سلمان قفاری، راجب اعجازهای قرآن بعضن تو این کتاب صحبت کرده شد. کتابی که دانشمند معاصرمون که از مراجع معظممون هم هستن، حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی دام الله عزه، اسم کتابش مرزهای اعجاز هست، آقای سبحانی نوشتن. کتابهای عربی هم هر کی بخواد رجوع بکنه، کتاب بهار الانوار جلد 17 و 18 کلن راجب معجزات علمی قرآن کریم تقریبا این دو جلد صحبت کرده. وقت ما تمام هستش، انشاءالله جلسه آینده راجع به مبحث دیگر پیرامون نبوت خاصه در خدمتون خواهیم بود. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.